ابراهیم استاد سید حسین هاشمیان فقه سه 18 میلاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ولو قدر المشتری علی تحصیله دون البائع فالاقربو عدم و اشتراط الزمیمه. یکی از مباحثی که در مسئله دوم که عبد عابق باشد مطرحه این است که اگر نسبت به عبد عابق مشتری قدرت بر دست پیدا کردن به این عبد را دارد، یعنی میتونه عبد رو پیدا بکنه و ببره پیش خودش و در واقع عبد از مشتری فراری نیست، از بایع فراریه. مثلا فرض بکنید بایع با او بد اخلاقی میکرد، اینم فراری شد. اتفاقا مشتری رو خیلی دوستم داره، به محض اینکه بفهمه این آقای مشتری از بایع او رو خریداری کرده بر میگرده، از عباق در میاد. خب سوال این است که آیا در این فرض عبد را بدون زمیمه میشه فروخ یا نه؟ آخه ما قبلا میگفتیم عبد عابق بدون زمیمه خرید و فروشش جائز نیست، باید زمیمه داشته باشه. حالا که مشتری میتونه دست پیدا بکنه، آیا باز هم عرض کنم خدمت شما میفرمایید جائز نیست یا نه چون مشتری میتونه دست پیدا کنه یه مانعی نداره؟ اینجا دوستان دو تا نظر مطرح شده. یه سری گفتن اینجا دیگه بدون زمیمه خرید و فروشش مانعی نداره، عبد عابق رو میشه فروخت، زمیمه هم نیاز نداره. چرا؟ علتش این است که مهم در بحث عبد عابق این است که آقای مشتری بتواند این عبد عابق را تسلم کنه، تحویل بگیره، و مشتری الان قادر بر این کار هست، ولو اون عبد از دست بایع فراریه، اما این که تأثیر نداره. وقتی بایع اینو فروخ پولشو میگیره، میخواد عبدو تحویل مشتری بده، خب الان عبد تحویل مشتری شد، حالا چه این آقا گرفتش داد چه خود مشتری رو برداشت بردش، این کفایت میکنه، غرض حاصله و دیگه نیاز نیست به این که حتما مشتری حتما بایع اون رو تحویل به مشتری. اما در مقابل دوستان بعضی ها گفتن نخیر، همینجا هم نیاز به زمیمه داره. میگیم چرا؟ ببینید اینها حرفشون چیه. اینا میگن آقا به این عبد در عرف عبد عابق میگن یا نمیگن؟ میگیم عرفن این عبد عابق هست، واقعا از دست بایع فراریه، عابقه. ایشون میگه وقتی بهش عبد عابق میگن روایت چی میگه؟ روایت میگه فروش عبد عابق نیاز به زمیمه داره، اینم عبد عابقه. حالا چه مشتری بتونه او رو تسلم بکنه چه مشتری نتونه او رو تسلم بکنه، روایت میگه عبد عابق زمیمه میخواد، اینم عبد عابقه. ضمن این که تسلم مشتری به تنهایی این آقا میگه کافی نیست، باید بایع مبیع رو تسلیم بکنه، یعنی تحویل بده، و بعد مشتری تسلم بکنه، یعنی تحویل بگیره. اون چه که در بی لازمه این است که قدرت بر تسلیم رو کی داشته باشه؟ بایع داشته باشه. مرحوم شهید ثانی دوستان این دلیل دوم رو و قول دوم را نمیپسنده. میگه اگر روایات هم گفتن عبد عابق ذمیمه میخواد، مرادشون عبدی نیست که مشتری قدرت بر تسلم داره. آخه تسلیم مشتری اینجا چه خصوصیتی میتونه داشته باشه؟ ما یقین داریم، علم داریم، تسلیم مشتری هیچ خصوصیتی نداره. اون چه که اهمیت داره این است که اونی که این عبد رو خریداری کرده اون بتونه یه عبد رو برداره ببره سر خونه زندگیش، ببره کاری داره براش انجام بده، عبد او باشه. این مهمه. و الا وقتی بایع فروخ دیگه ارتباط بایع با اون عبد چی میشه؟ بگید قیچی میشه. وقتی ارتباط بایع با عبد قیچی شد دیگه معنا نداره شما بفرمایید که بایع باید تسلیم کنه. حالا بایع تسلیم نکنه، مشتری مهمه که تسلم بکنه، که اینجا قدرت بر تسلم برای مشتری وجود داره. و به نظر میرسه دوستان حرف حق همینه. آخه ببینید تو بعضی از روایات مثلا طرف اومده میگه آقا یه مردی وضو گرفت، اینجوری وضو گرفت، حضرت میفرماد یعیدو. خب این که فرمود اون راوی گفت که یه مردی اینجوری وضو گرفت، آیا معناش اینه که دیگه زنا اگر اینجوری وضو بگیرن لازم نیست اعاده بکنن؟ خب اینجا آدم میتونه قسم بخوره، قطع پیدا بکنه که تو این مسئله فرقی بین زن و مرد مثلا نیست. خب اینجا درست فرمود عبد عابق نیاز به ذمیمه داره، اما عبد عابق رو چرا گفت نیاز به ذمیمه داره؟ به خاطر که مشتری نمیتونه تحویل بگیره، کسی که خریداریش کرده نمیتونه برداره ببره سر خونه زندگیش. و الا تسلیم مشتری که اینجا خصوصیتی نداره. این دوستان مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، دوستان بزرگوار، ایشون میفرماد تو همینجا، یعنی اینجایی که مشتری قدرت بر تسلم داره اما بایع قدرت بر تسلیم نداره، یعنی بایع نمیتونه عبد رو پیدا بکنه تحویل مشتری بده اما مشتری خودش میتونه بره تسلم بکنه، اینجا ما گفتیم ذمیمه میخواد یا نمیخواد؟ دقت کنید، ذمیمه میخواد یا نمیخواد؟ گفتیم نمیخواد. ما نظرمون این شد دیگه، گفتیم ذمیمه نمیخواد. حالا اگر ذمیمه آوردیم براش که اشکال نداره، که ذمیمه آوردن ضرر که نمیزنه که. ایشون میفرماد در همینجا اگر شما ذمیمه ای به این عبد عابقی که مشتری قدرت بر تسلم دارد آوردید، این ذمیمه دیگه احکام اون ذمیمه ای که قبلا میگفتیم نداره. آخه اونجا ذمیمه رو براش یه شرایطی بگید ذکر کردیم، ایشون میفهمد اون شرایط دیگه اینجا وجود نداره. مثلا یکی از شرایط چی بود؟ این بود که مثلا صحت افراد به بی داشته باشه، یعنی بشه تنهایی فروختش، اون ذمیمه یه عبد عابق دیگه نباشه. اینجا میگیم این شرط نیست چون اصل ذمیمه لازم نیست. حالا اگر یه عبد عابقی که مشتری قدرت بر تسلم او دارد، شما یه عبد عابق دیگر رو بهش ذمیمه کنی، اشکال نداره، در واقع این میشه ذمیمه اون، مانعی نداره خرید و فروشش. یا اگر موقع بی مشتری جاهل به اباق بود، یعنی مشتری نمیدونست این عبد فرار کرده اما خودش قدرت بر تسلم او داشت ولو جاهل بود به این که اون عبد فرار کرده، ایشون نفهمد اینجا عرض کنم خدمت شما خیار فسخ، بگید خیار فسخ نداره. و حال این که اگر عبد عابقی بود که مشتری قدرت بر تسلم نداشت، قبلا میگفتیم خیار فسخ داره چون جهل به اباق داره، اما این اباق کلا اباق است، میگیم این اباق مثل اون صورتی است که اصلا اباقی وجود نداره، لذا ذمیمش اگر اومد بعد طرف جاهل به اباق بود، اینجا دیگه میگیم خیار فسخ نداره. خلاصه دوستان یکی دو مورد دیگه هم میفرماد که من رو عبارت براتون عرض میکنم. خلاصه میخوایم بگیم احکام ذمیمه که اونجا میگفتیم وجود داره، اونجا یعنی جایی که عبد عابق است، مشتری هم قدرت بر تسلم ندارد، اون احکام میخوایم بگیم اینجا نیست. دو تاشو براتون عرض کردم، دو تا دیگه همشون عرض کنم ذکر میکنه، رو عبارت براتون عرض میکنم، اون احکام در اینجا نیست. Thank you. سومین نکته رو هم عرض کنم، عبارت براتون بخونم. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید. از عبد عابق یه لحظه فاصله بگیرید. اصل مسئله سوم چی بود؟ قدرت بر تسلیم. میگفتیم شرط مبیعه دیگه، یعنی هر مبیعی باید قدرت بر تسلیم داشته باشه. این یکی از شرایطی است که به ادله عام تو روایات ما ذکر شده. درست شد؟ فقط عبد عابق رو ما استثناء کردیم، گفتیم عبد عابق قدرت بر تسلیمش هم که نبود اشکالی نداره، البته مع زمیمه، باید زمیمه کنارش باشه، ولی خودش قدرت بر تسلیم نداره، اب نداره، یه زمیمه کنارش باشه مشکلی نداره. حالا سوال، اگر یه شتری باشه فراری نافرمان، اسبی باشه فراری نافرمان، یا یه عبدی است اما عبد فراری نیست، عابق نیست، عبد قصبش کردن، حاکم ظالم، حاکم ظالم اومده عبد این آقا رو برداشته برده هر کارم میکنه نمیتونه پسش بگیره. عبد اینجا عابق نیست، عبد چیه؟ مقصوب است. آیا اینا هم شما میفرمایید حکم عبد عابق رو داره؟ به این معنا که زمیمه مشکل بیعش رو حل بکنه با زمیمه دیگه بشه فروختش، یا نه اینا مثل چیزهای دیگری است که فروختنش بدون قدرت بر تسلیم جائز نیست ولو مع زمیمه؟ ایشون میفرمان نخیر، اینا مثل عبد عابق نیستن، شتر فراری، اسب فراری، عبد مقصوب، اینا مثل عبد عابق نیستن که بشه با زمیمه اونها رو فروخت. چرا؟ علتش اینه که قاعده عام میگه قدرت بر تسلیم شرط، تنها چیزی که استثناء شده عبد عابقه. تعبیر ایشون اینه، اقتصارا فی ما خالف الاصل علل منصوص. اصل ما چیه؟ قاعده کلی ما چیه؟ قاعده کلی اینه که قدرت بر تسلیم شرطه. هر جا قدرت بر تسلیم نبود بفرمایید بیعش جائز نیست، حالا چه زمیمه دارد چه نداره. تنها چیزی که روایت استثناش کرده عبد عابقه. حالا عبد اگر عابق نبود، مقصوب بود، یا اسب فراری بود، یا شتر فراری بود و امثال اینها، ایشون میفرماید اینا رو دیگه ما دلیل نداریم بر اینکه اینها هم مثل عبد عابقن. چه بسا دوستان تفاوت‌هایی وجود داشته باشه، یعنی چه بسا عابق خصوصیاتی داشته باشه که اونهای دیگه ندارن و ما اون رو خبر نداریم. مثلا نسبت به شتر و اسب و از این طرف عبد واقعا میشه فرق گذاشت. مثلا عبد عابق رو شما به عنوان کفاره میتونی آزاد کنی، اما شتر رو میخوای به عنوان چی آزادش کنی؟ فراریه، اون که دیگه آزاد کردن نداره که، اون به درد ذبح کردن و بار کشیدن میخوره که وقتی فراری شد چه بسا هیچ کدوم به درد نخوره. علی حال احتمال فرق چون وجود دارد، اقتصارا فی ما خالف الاصل علی المنصوص، میگیم فقط عبد عابق این خصوصیت رو داره. اینا رو بخوریم دوستان تا برسیم به بحث بعدمون. نگاه کنید، ولو قدر المشتری علی تحصیله دون البائع، اگر قادر باشد جناب مشتری بر تحصیل اون عبد عابق. عرض کردم مثلا عبد عابق بایع چون بد اخلاقی میکرده نسبت به او، خدایی نکرده کتکش میزده، این فراری شده ازش، الان بفهمه این بایع اینو فروختتش به مشتری، مشتری هم از رفقاشه از دوستاشه، عرض کنم خوشحالم میشه، زود بر میگرده. اگر قادر است مشتری بر تحصیل او، اما بایع قادر نیست، دون البائع، یعنی بایع قدرت نداره بر تحصیلش، فل اقرب و عدم اشتراط زمیمه، اینجا دیگه بدون زمیمه میشه این عبد فروختش، شرط نیست زمیمه فی صحت البیع. چرا؟ لحصول شرط، شرط اینجا حاصله. آقا مگر شرط چی بود؟ میگه و هو القدره علی تسلمه، نمیگه قدرت بر تسلیم، میگه تسلم. تسلیم کار کیه؟ بایه تحویل میده. تسلم کار کیه؟ مشتری. او تحویل میگیره. تسلم کردن یعنی دست پیدا کردن، تحویل گرفتن. او قدرت بر تسلم داره و همین شرط ماست و کفایت میکنه. و وجه الاشتراط یعنی اونهایی که گفتن حتی در همین جا هم نیاز به ضمیمه داریم و وجود ضمیمه شرطه، دلیلشون چیه؟ میگه وجه اشتراق صدق الاباق معهو، یعنی معهو یعنی مع قدرت المشتری علی تسلمه، یعنی با این که مشتری قدرت بر تسلم داره اما با این حرف آیه بایع چی؟ عوض میخوام آیه عبد چیه؟ عبد عابقه صدق اباق میکنه. الموجب لزمی و بالنس، روایت هم میگه چی؟ میگه عبد عابق نیاز به زمیمه داره، اینم عبد عابق دیگه. و کون و شرط التسلیم، شرط ما دوستان چیه؟ تسلیم است. و هو امر آخر غیر التسلم، تسلیم یه امر دیگر است غیر از تسلم. تسلیم کار بایعه، تسلم کار مشتری است. آقای شهید ثانی میگه این حرف دوم و قول دوم که میگه حتی در اینجا ضمیمه لازم است ما قبولش نداریم. و یضعف به ان الغایه المقصود من التسلیم حصوله بيد المشتری به غیر مانعین. آخه اگر گفتم قدرت بر تسلیم شرطه، چرا گفتم قدرت بر تسلیم شرطه؟ یعنی من بایه وقتی مبیع رو فروختم من دیگه کاری به مبیع ندارم، گفتم باید بتونی تسلیمش کنی. غرض از تسلیم من بایه چیه دوستان؟ این است که مشتری تسلم بکنه. و اینا چه خصوصیتی داره من حتما تحویل بدم؟ این تحویل دادن من خصوصیت نداره که. و لذا میگه غایت مقصود، هدفی که قصد شده از تسلیم، حصوله به ید المشتری. مهم اینه که این عبد دست مشتری برسه به غیر مانعه. و هی موجوده در ما نحن فی، این غایت موجوده، این هدف بهش ما میرسیم. و الموجب للذمیمه العجز عن تحصیله و هی مفقوده، اون چه که موجب شد روایات بگن نیاز به ذمیمه داره عجز از تحصیل عبد است، در حالی که این عرض کنم خدمت شما عجز از تحصیل عبد اینجا مفقود است. ما عاجز نیستیم، مشتری میتونه تسلم کنه و همین کفایت میکنه. در واقع میدونه دعوا سر چیه؟ دعوا سر استظهار از روایاته. حواست به من باشه. یه بحث تو روایت چون گفته عبد عابق نیاز به چی داره؟ نیاز به ذمیمه داره. یه وقت یه کسی میگه آقا من استظهارم از این روایات اینه که تسلیم بایع بگید خصوصیت داره. عبد عابق که بود این ذمیمه میخواد، حالا چه مشتری قدرت بر تسلم داشته باشه یا نه، چون بایع است که باید تسلیم بکنه. اگه اینو گفتیم قول دوم. اما اگر یه کسی گفت حضرت عباسی این روایات آیا میخواد بگه تسلیم بایع خصوصیت داره، یا همین که عرف بگه این عبد عابقه این خصوصیت داره، یا نه میخواد بگه وقتی تو فروختی مشتری باید بتونه بگید این عبدو تحت تصرف خودش در بیاره؟ اگر این مهمه قول اول درسته. این مطلب اوله. مطلب دوم و عدم و لحوق احکام ها لوزمه، همین جایی که ما گفتیم ذمیمه نمیخواد، لوزمه اگر ذمیمه اومد، همین ذمیمه ای که لازم نیست بیاد، اینجا دیگه احکام ذمیمه ملحق نمیشه. یعنی دیگه لازم نیست اون شرایطی که ما قبلا در ذمیمه گفتیم، اون احکامی که قبل گفتیم اینجا وجود داشته باشه. ولذا چهار مورد رو بهش اشاره میکنه. یک، فیوزع از ثمن علیه ما لولم یقدر علی تحصیلهی. دوستان بزرگوار قبلا میگفتیم اگر ذمیمه با عبد اومد، یادتون مثال زدیم عبد عابق رو با یه سکه طلا فروخته 10 میلیون، بعد گفتیم اگر عبد عابق برگشت اون 10 میلیون 1 میلیونش میشه در مقابل سکه طلا، 9 میلیونش هم در مقابل عبد. اگر نیومد تمام 10 میلیون میره مقابل سکه. اینجوری میگفتیم دیگه. ایشون میفهمد اینجا اینجوری نیست. چرا اینجا اینجوری نیست؟ چون از لحظه اول مشتری قدرت بر تسلم داشت، این توزیع اتفاق میفته. دیگه اینطور نیست که حالا اگر بعدن به هر دلیل عبد عابق بر نگشت، اصلا بلیط گیرش نیومد، وسیله گیرش نیومد، دلش هم میخواست برگرده اما نیومد به هر دلیلی، بازم این پولی که داده شده، ثمنی که داده شده، همش در مقابل زمینه قرار نمیگیره، توزیع میشه بین دوتا، چون از اول بی سعی بوده، چون این عبد عابق مثل عبد غیر عابقه، به تعبیر ایشون مثل عبد مقبوزه. و لذا ببینید میگه فیوزع از ثمن علیه ما، توزیع میشه اون 10 میلیون بر هر دو، بر هر دو یعنی هم بر عبد هم بر زمینه. لولم یقدر علی تحصیله، اگر یه اتفاقی افتاد و این آقا قادر بر تحصیل عبد نشد، بازم توزیع میشه. چرا دوستان؟ چون از اول بگید این قدرت بر تسلم داشته. او تلف قبل القبض، این مورد دومه. دوستان بزرگوار، اگر قبل از قبض مشتری کنارش بنویسید و بعد از عقد بیع، اگر قبل از قبض مشتری و بعد از عقد بیع، این عقد تلف شد. یعنی اون موقعی که ما عقد بیع رو میخوندیم عقد تلف نشده بود، حی حاضر بود، اما فراری بود، منتظر بود این بیع انجام بشه برگرده. بیع که انجام شد، عقد خواست برگرده، تصادف کرد مرد. اگر بین عقد بیع و قبض مشتری از بین رفت، باز ایشون میفهمد یوزع الثمن، یوزع الثمن علیه ما لو تلف قبل القبض، این تلف را عطف به لم یقدر بکنیم. چرا دوستان؟ اینجا باز دوباره یوزع الثمن، چون موقع بیع عقد صورت گرفت، اینم حی حاضر بود، ولو این آقا تسلم نکرده بود هنوز، اما چون قدرت بر تسلم داشت یوزع الثمن. سومین نکته، ولا یتخیر لو لم یعلم به اباقه، اگر مشتری علم به اباق این آقا ندارد، خیار فسخ نداره. چرا دوستان خیار فسخ نداره؟ چون قدرت بر تسلم داره. برای مشتری این عبد اصلا عبد عابق بگو محسوب نمیشه، برای مشتری اصلا این عبد عبد عابق محسوب نمیشه. یه پرانتز باز کنید، من یواشکی در گوشتون یه دونه نکته تو پرانتز بگم، پرانتز رو ببندیم بریم سراغ بحث بعدی. ببینید آقا، یه وقت هست این آقا جاهل به اباق است، اما اباق خودش یک عیب محسوب میشه. مثل ماشینی که میخریم، مثلا موتورشو جوش دادن، جوش دادن موتور ماشین بگید یه عیب بزرگه برای ماشین. این بعدن اگر فهمید خیار عیب داره، خیار عیب داره. حالا اگر این بنده خدا جاهل بود به اباق عقد، بعد که علم پیدا کرد گفت خود این اباق، ولی الان برای من عابق نیست، اون پیش من میاد، اما این که امروز با تو این کارو کرد، بگو یه ما دیگه میخواد با منم همین کارو بکنه، خود اباق ولی پیش برای من عابق نیست، خود اباق عیب محسوب میشه و خیار عیب دارم. این حرف میتونه درست باشه. الان که ما میگیم لا یتخیر، مرادمون خیار از بابت اباقه ها، یعنی خیار از بابت عدم قدرت بر تسلیم، از اون جهت خیار نداره. چه بسا خود این اگر عیب محسوب میشه، این آقا جاهل بوده، خود این قدرت باز میخوام تخییر فسق، خیار فسق براش بیاد. ولایشترتو دوستان، ولایشترتو رو کتاب های شما سر سطر رو برده، به نظر ما از جهت ویرایشی اشتباه کرده. این ولایشترتو نباید سر سطر، اونم سر پاراگراف، اونم یه ذره جلوتر از خطای بعدی، این باید بیاد ادامه همین به اباقی، میدونه؟ چون این چهارمین نکته ایست که در ادامه عدم و لحوق احکام ها لوزمه میاد. ولا یشترتو فی الذمیمه صحت و افرادها بالبیع، یعنی اینجا دیگه ذمیمه لازم نیست صحت افراد به بیع داشته باشه. لأنه حین اذن به منزلت المقبوض، چون عبدی که مشتری قدرت بر تسلمش داره، این به منزله مقبوضه، یعنی به منزله عبدیست که اباق نداره و الان موجوده و مشتری میگیره، تعویض میگیره، میبره. و غیر ذلک من الاحکام. اینجا نقطه بگذارید. ولای الحق باید بیاد سر سطر، عجد ویرایشی عرض میکنم، و ولای الحق باید بیاد سر سطر، یه مطلب دیگه است. اون لایشتره تو باید میرفت ادامه به اباقهی، این لای الحق میومد سر سطر که مطلب جدیده. خب این مطلب سوم چیه؟ میگه ولای الحق بالعابق غیره من ما فی معناه، غیر عبد عابق از اون چه در معنای عبد عابقن ملحق به عبد عابق نمیشن. ملحق به عبد عابق نمیشن یعنی چی؟ یعنی اینجور نیست که ما بگیم حالا که عبد عابق با ضمیمه قابل خرید و فروشه، اینا هم با ضمیمه قابل خرید و فروشن. نخیر، ما این حکمو نداریم. مثل چی؟ مثل بعیر شارد نسبت به شتر وقتی نافرمانی میکنه فرار میکنه بهش میگن شارد، نسبت به فرس میگه ول فرس العائر. تو فرس اگر نافرمانی کنه فراری بشه بهش میگن عائر. علل عقبا بل المملوک المتعذر تسلیمه به غیر العباق. دوستان مملوکی که متعذر از تسلیمش به غیر عباق، ما مثال زدیم به مملوک مقصوب، کسی که غصبش کردن. خب حالا چرا اینا حکم عبد عابق رو ندارن؟ میگه اقتصارا فیما خالف الاصل علل منصوص. علل منصوص، ما اقتصار یعنی اکتفا، ما اکتفا میکنیم در اون چه مخالف با اصل است بر منصوص. دوستان اصل ما اینجا چیه؟ آبارکالله. این که قدرت بر تسلیم شرطه، این قاعده عام داره، قاعده است، قدرت بر تسلیم شرطه. خب هر چی مخالف این شرط باشه میگیم بیعش صحیح نیست، الا اونی که روایت خارجش کرده. اونی که روایت خارجش کرده فقط عبد عابقه دیگه، بیشتر از این خارج نکرده که دلیل میخواد. سوال دارید بفرمایید. ببینید اگر آثاری برش مترتب باشه اون توزیع ثمنه، اگر آثاری برش مترتب باشه توزیع ثمن اونجا که اتفاق میفته اون آثار رو داره، اینجا که اتفاق نمیفته این آثار رو نداره. آثار فقهی هم میشه براش تصویر کرد. مثلا مولایی
که لایق اگر نبود نمیارم
دراکه اونجا هم توزیع نیاز داره. یعنی چی؟ اینا میان توزیع ثمن هست؟ اونجا اصلا صحبت سر توزیع نبود. بله دیگه، توزیع ثمن ببینید دو مورد رو گفتیم، یوزع الثمن. یکی صورتی که لم یقدر علی تحصیله، دوم تلف قبل القرض. این دو تا مطلب تمام شد. حالا یه مطلب جدید، سوال اگر این آقا جاهل بود به اینکه این عبد فراریه، مشتری جاهل بود، آیا خیار فصل داره؟ میگیم نه. چرا خیار فصل نداره؟ چون عباق اون عبد که دیگه ربطی به مشتری نداره، مشتری الان قدرت بر تسلم داره، مشتری میتونه تعویل بگیره برداره ببره. حالا بایع نمیتونه تعویل بده، اما اون میتونه عبدو برداره ببره. اصلا عبده که فرار کرده رفته خونه مشتری قایم شده. خب این دیگه چه خیار فسخی؟ مگر کسی بگوید خود اصل عباق همین که یه بار عابق شده، این تو قیمت تأثیر داره و این یه عیب محسوب میشه، از باب خیار عیب. یه حرفی بود که ما تو پرانتز دادیم. ایشون که میگه لایتخیر، مرادش خیار عیب نیست، از باب قدرت بر تسلم و اینها چون نداره، از این باب میخواد بگه لایتخیر. خب بریم سراغ، دقت کنید اجازه بدید، عبد گم شده، یعنی عبدی که فرار نکرده اما گم شده، عبدی که گم شده، مثلا عبد سنش پایینه، یا نه سنش هم خوبه اما حواس پرتی داره، گم شده. این با مولاش رفت اتفاقا تا کربلا بیاد، مولاش هم ویلچری بود، عرض کنم اونجا گم شد، هر چی گشتن دنبالش پیداش نکردن، عبد گم شده. دو، عبدی که دقت کنید انکار شده مالکیت بایع نسبت به اون. آخه گاهی اینجوریه، من یه عبدی دارم، یه کسی اومده رفته دادگاه از من شکایت کرده که آقا این عبد مال این آقای هاشمیان اصلا نیست، این عبد مال منه، ادعا کرده که عبد مال اوست، رفته تو دادگاه شکایت هم نوشته، اما مادامی که دادگاه حکم نکنه این عبد پیش من میمونه دیگه، من ید دارم دیگه، درست شد؟ این عبد 10 سال داره با من زندگی میکنه. عرض کنم خدمت شما، حالا این عبد رو اصطلاحاً بهش میگن عبد مجهود. عبد مجهود یعنی عبدی که مالکیت من بایع که الان میخوام بفروشمش نسبت به او انکار شده. حالا این انکار آیا قابلیت اثبات داره نداره، این باید بره دادگاه، دادگاه تکلیفش رو معلوم کنه. سوال، عبد زال یعنی گم شده، عبد مجهود یعنی اونی که مالکیتش انکار شده، آیا اینها بیعشون صحیحه یا نه نیاز به ضمیمه دارن؟ ایشون میفرماد که اینها بیعشون صحیحه، مشکلی هم ندارن، بیعشون صحیحه، مشکلی هم ندارن. البته دوستان اگر این بیع بخواد لازم بشه، اگر این بیع بخواد لازم باشه یعنی غیر قابل برگشت، این متوقف است بر امکان تسلیم. گاهی یه عبد گم شده، واقعا گم شده ها، اما میدونیم یه ساعت دو ساعت نهایت یه روز دو روز پیدا میشه. فرض بکنه توی شهر کوچکی است، به عبدم من قبلا سفارش کردم هر وقتم گم شدی ها هیچ جا از این شهر خارج نشو، هر جو شده من پیداد میکنم، یه پلیسی چیزی برو من پیداد میکنم. میدونم این پیدا میشه، یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز امکان تسلیم داره، و اگر امکان تسلیم پیدا کرد من عبدو که پیدا کردم میرم تحویل مشتری میدم، بی لازم میشه ها. یا اون عبد مجهود نهایت فردا پس فردا یه ما دیگه دادگاهش برگزار میشه، تو دادگاه من ثابت میکنم این عبد مال منه، بعدم تحویل مشتری میدم. ایشون میفرماید بی صحیحه، اما لزوم بی متوقف است بر امکان تسلیم. البته امکان تسلیم باید در زمانی باشد که مشتری ضرر نکنه. یه وقت از این عبد و شما امروز میفروشیش، فردا تحویل میدی، نه دو روز دیگه تحویل میدی، نه یه هفته دیگه، یه ماه دیگه. اما اگر اینقدر طول بکشه، بنا باشه 1 سال 2 سال 3 سال، این آقای مشتری امروز یه عبد خریده، من میخوام 2 سال 3 سال دیگه تحویلش بدم، اینجا او ضرر میکنه، ضرر معتدن به هم میکنه، یعنی ضرر حسابی. اینجا ایشون میفرماید که اگر مشتری راضی شد به اینکه صبر کنه، خودش گفت آقا من 5 سالم طول بکشه باکیم نیست، صبر میکنم تا پیدا بشه، اینجا مانعی نداره. اما اگر راضی نشد این معامله قابل فسخه، یعنی میتونه این معامله به هم بخوره، مشتری بگه آقا حالا که خیلی طول کشیده من این معامله رو فسخش میکنم. نکته بعدی این است که حالا اگر متعذر شد، یعنی آخرش این بنده خدا گشت نتونست پیداش بکنه، اگر متعذر شد یک احتمال این است که بگیم مشتری خیار فسخ داره، میتونه قبول کنه میتونه فسخ کنه. اما یه احتمال که به تعبیر ایشون احتمال قوی است این است که بگیم اصلا این بی چیه از ریشه باطل بوده، ما نمیدونستیم. چرا؟ چون این معامله مبیع درش تعذر تسلیم داشت، فقط ما خبر نداشتیم، بعد رفتیم گشتیم دنبالش دیدیم پیدا نشد، متعذر بود تسلیمش، چون شرط صحت بی که امکان تسلیم باشه وجود نداشت، از اصل معامله باطله. وقتی معامله باطل شد دیگه خیار معنا نداره، چون صورت اول که گفتیم خیار داره، خیار فصل دوستان مبتنی بر این است که اصل معامله صحیح باشه، بعد بگیم خب حالا این معامله صحیح رو میشه فسخش کرد میشه قبولش کرد. پس یه قول این است که بگیم مشتری اینجا خیار فصل داره، یه قول هم اینه که بگیم معامله از اصل باطل. مطلب بعدی دوستان اینه، همین جور که عبد عابق میتونه مسمن قرار بگیره، میتونه ثمن هم قرار بگیره. البته ضمیمه میخواد یا نمیخواد الان عرض میکنیم. دقت کنید دوستان، معمولا عبد عابق رو میفروشن یا باهاش چیزی میخرن؟ معمولا میفروشنش. و لذا ما عبد عابق رو از اول تا حالا چکار کردیم؟ مبیع فرضش کردیم. اما یه وقت هست من نیاز به گندم دارم، نیاز به برنج دارم، نیاز به ماشین دارم، میرم سر نمایشگاه میگم آقا این پراید چند؟ میگه 10 میلیون. میگم بدش به من. میگه خب 10 میلیون شو بده. میگم من پول ندارم. میگه خب پول نداری میخوای چی به جاش بدی؟ میگم این عبدو. یه نگاه به این عبده میکنه، یا میگم مثلا عبد زید که عبد منه اونو میخوام بد بدم. حالا دیگه فرض اباقش رو هم میخوام بکنیم دیگه، نگیم این عبدو. میگه اب نداره، اتفاقا منم میخواستم با این 10 میلیونی که تو به من میدی برم چیکار کنم؟ عبد بخرم. اینجا دوستان عبد عابق من شد چی؟ بگید. شد ثمن. یعنی من ماشین خریدم، به عنوان پولی که میخواستم بابت ماشین بدم عبد عابق رو دادم. شون میفرماد مانعی نداره. همینجور که عبد عابق میتواند مثمن واقع بشود، میتواند ثمن واقع بشه. چرا؟ چون معنای بی در ثمن و مثمن یکیه. بالاخره بی یعنی معاوضه، داد و ستد. عبد عابق همینجور که میتونه مبیع واقع بشه، میتونه ثمنم واقع بشه. حالا سوال، آیا اگر ثمن واقع شد نیاز به ذمیمه داره یا نداره؟ ایشون میفرماد احتمالاً باید بگیم اینجا هم ذمیمه میخواد. چرا؟ چون بالاخره این عبد عابقه، عبد عابق هم ذمیمه میخواد. و ایشون میفرماد چه بسا همین قول اقرب باشه، چون ثمن و مثمن بودن که مهم نیست. که اون چه مهمه این است که این عبد فراریه و امکان تسلیمش وجود نداره، یعنی الان نمیشه تحویل داد، لذا نیاز به ذمیمه داره، چه ثمن باشه چه مثمن. لذا شما می توانید دو عبد عابق رو با هم معاوضه کنید مع ذمیمتین. ببین آقا، آقای زیدی عبدی داره، روزی 3 مرتبه کتکش میزنه. عمرم یه عبدی داره، اونم روزی 3 مرتبه کتکش میزنه. هم این عبد آرزو میکنه کاش مولاش زید نبود، مولاش عمر بود. میگه اون عمر باز عرض کنم خدمت شما با من رفیق تره. اون یکی عبدم همینو میگه. این مولا هم میبینن خب دیگه خسته شدن از کتک زدن، میان به هم دیگه میگن آه تو عبد تو بده من، منم عبدمو میدم به تو. او عبد جوانتره، با یه سکه تمام بهار آزادی میده به این. این یکی عبدش رو با 3 تا سکه بهار آزادی چون پیرتره مثلا میده به این. دو عبد عابق رو با هم بیع میکنن، یکی ثمن میشه یکی مثمن، البته مع ذمیمتین. ایشون میفهمد مانعی نداره. آخرین نکته دوستان تو این قسمت اینه، دقت کنید. ببینید دوستان، اگر ما 100 تا عبد عابق رو خواستیم بفروشیم، 100 تا عدد خصوصیت نداره ها، یکی بیشتر، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا 100 تا 1000 تا عبد عابق رو میخوایم بفروشیم، اینجا چند تا ذمیمه میخواد؟ آیا 100 تا ذمیمه میخواد؟ یعنی هر کدومش یه ذمیمه میخواد تو یک معامله ها. ببینید یه وقت هست 100 تا عبد عابق رو من میخوام بفروشم تو 100 تا معامله جدا، اینجا خب هر کدوم از معامله ها باید یه دونه ذمیمه داشته باشه، اونو کار نداریم، اون الان محل بحثمون نیست. اما 100 تا عبد عابق رو همه شونو با هم دیگه میخوام تو یک معامله بفروشم، تو یک بی بفروشم، اینجا آیا نیاز داره به 100 تا ذمیمه؟ میفرمان نخیر، یه دونه ذمیمه که داشته باشه بس. اینجا با عابق ذمیمه است دیگه، روایت گفت عبد عابق رو با ذمیمه بفروش، منم عبد عابق رو با ذمیمه فروختم، مشکلی نداره. سوال، آیا اون ذمیمه باید اونقدری، حواست به من باشه، آیا اون ذمیمه لازم اون قدری قیمت داشته باشه که وقتی تقسیم به صدش میکنی هر کدوم از اون یک قسمت از 100 قسمت مالیتی داشته باشه که بتونه ذمیمه یکی از اینا باشه؟ آخه ممکنه ما بگیم آقا اگه 100 تا عبد رو میفروشیم، این 100 تا عبد دیگه باید مثلا یه دونه کتاب نفروش، یه دونه کتاب مثلا 5000 تومان می‌ارزه، 5000 تومان شما تقسیم بر 100 کنید هر کدومش میشه 50 تومان. 50 تومان هم بگید مالیتی مثلا نداره که بخواد ذمیمه یه عبد بشه. عرفاً باید مالیت داشته باشه. آیا اینجوره یا نه کل این یه دونه ذمیمه که مالیت داشته باشه کفایت میکنه. لزومی نداره وقتی تقسیم به صدش هم کردیم عرض کنم اون مالیت رو داشته باشه. ایشون فهمن نخیر، لزوم نداره. مهم اینه که کلش به عنوان یک ذمیمه اون مالیت رو داشته باشه و بتونه ذمیمه واقع بشه، شرایط رو داشته باشه، کفایت میکنه. ولو شما وقتی صد قسمتش میکنی دیگه مالیت ندارد، ولو شما وقتی صد قسمتش میکنی مالیت نداشته باشه. نگاه کنید عبارت رو. اما الزال والمجحود من غیر اباقه، زال یعنی عبد گم شده، مجهود من غیر اباقه یعنی عبدی که مالکیت بایع نسبت به او انکار شده، فیسه البیع اینا صحیحه، و یراعا به امکان تسلیم، مراعا میمونه، متوقف میمونه، معلق میمونه لزوم بیع به امکان تسلیم، یعنی وقتی که امکان تسلیم وجود داشت اون وقت بیع میشه چیم؟ لازم. فَإِنْ أَمْكَنَ اُنْ تَسْلِيم فِي وَقْتٍ قَرِيب، اگه توی وقت نزدیکی، آقا نزدیک بودنش به چیه؟ لا يفوت بهی شیء من المنافع یعتد به، جوری که منافع به صورت معتدن به، معتدن به یعنی عرفن حسابی از بین نره. حالا شما یه عبدی خریدی، حالا امروز تحویل ندادن، فردا تحویل دادن، یه هفته بعد تحویل دادن، منافع چندانی عرض کنم خدمت شما فوت نمیشه. یا یه ماشین رو مثلا یه هفته دیرتر تحویل بدن، هیچ کس نمیگه منافع. بله ماشین رو شما امروز خریدی، یه سال دیگه بخوان تحویلت بدن، اینجا مشکله. اگر امکنه فی وقت قریب او رضیه، او رضیه دوستان رضیه عطف به بگو امکنه، یعنی اگر امکان داره در وقت قریب، یا نه امکان نداره در وقت قریب اما خود مشتری رضی المشتری به صبر الی ان یسلم، اینجا لازمه. این لازمه دوستان جواب ان امکن است، اینجا به این لازمه. اما و ان تعذر، اگر متعذر شد، فسخ المشتری انشاء، مشتری اگه دلش خواست فسخ میکنه، و انشاء التزم، اگر هم دلش خواست ملتزم میشه، یعنی به این رو قبول میکنه، و بقی علا ملکهی ینتفع بهی بالعتق و نهده. یعنی نگید آقا حالا که متعذر شد این عبدی که هیچ وقت دستش نمیاد این چجوری ملتزم بشه به همچی بگیم؟ میگیم این ملک یه آقا میمونه، بعدن اگه خواست به عنوان مثلا کفاره آزادش بکنه میتونه آزاد کنه. البته همین جا میگه و یحتمل و قویین بطلان البیع، کجا دوستان؟ فرض تعذر، اگر متعذر شد تسلیم این عبد زال یا مجهود احتمال داره قویاً بطلان بیع. چرا؟ لفقد شرط صحت، به خاطر اینکه شرط صحت مفقود است. شرط صحت مون چیه؟ و هو امکان التسلیم. مطلب بعدی، و کما یجوز و جعل العابق مثمناً یجوز جعله سمنا، همینجور که میتونه مثمن واقع بشه سمن هم میتونه واقع بشه، سواء کان فی مقابله عابق آخر ام غیره، چه در مقابل این عبد عابق یه عبد دیگری، یه عبد عابق دیگری باشه چه نباشه، لحصول معنى البیع فی السمن و المثمن، به خاطر این که معنای بیع در سمن و مثمن یکیه، هر دو معنای بیع درش حاصله. و فی احتیاج العبد العابق المجعول ثمنا الى الذمیمه احتمالان، احتمالی وجود داره که بگیم عبد عابقی که مجعول از ثمن ثمن قرار داده شده این نیاز به ذمیمه داره، یعنی همین جور که عبد عابقی که مثمن واقع می شود نیاز به ذمیمه دارد، عبد عابقی که ثمن واقع میشه اونم نیاز به ذمیمه داره. لصدق العباق المقتضی لها، المقتضی لها یعنی المقتضی للذمیمه، چون عباق صدق میکنه، عباق هم مقتضی ذمیمه است. ولعله علی اقرب، ببینید تو سطر پیش شهید اول گفت و فی احتیاج العبد احتمالون، این احتمالون در نمیاد که شهید اول هم نظرش همین هست یا نیست، اما بعدش میگه ولعله العقرب، این معلوم میشه تمایل داره به این نظر، میگه این چه بسا بگیم عقرب اقواله. لاشتراک هما فی العلت المقتضیه لها، به خاطر این که مشترکن عبدی عبد عابقی که ثمن واقع میشه با عبد عابق مثمن، لاشتراک هما، ضمیر رو بزنید به عبد عابق سمن، عبد عابق مسمن، این دوتا در علتی که مقتضی زمیم است مشترکن. دوستان علتمون چیه؟ عباق، عباق، تعذر تسلیم. و هیر ازن یجوز ان یکون احد هما سمنن و الاخر مسمنن مع زمیمته. تو یک معامله میشه عبد عابق رو، عبد عابق شماره یک رو با عبد عابق شماره دو اضافه خرید و فروش کرد، به شرط این که هر دو زمیمه داشته باشن. ولا یکفی فی الزمیمه فی السمن و المسمن زم و عابق آخر الی. دوستان بزرگوار، اگر من عبد عابق میخوام بفروشم، قبلا گفتم یک عبد عابق دیگر زمیمه بشه به عبد عابق من، به درد نمیخوره، کفایت نمیکنه در زمیمه یه در سمن و مسمن زم عابق دیگر به او. یعنی زمیمه خودش باید، عرض میکردیم، صحت انفراد به بی داشته باشه. لأن القرض من الزمیمه ان تكون ثمنا اذا تعذر تحصيله. قبلا میگفتیم قرض از زمیمه این است که ثمن باشه وقتی تحصیل اون عبد متعذر باشه. یعنی اگر عبد عابق رو من نتونستم به دست بیارم، تمام پول در مقابل این سکه طلا واقع بشه، و اگر بخواد به جای سکه طلا یه عبد عابق دیگه باشه، هر دو متعذر بشه تسلیمش که نمیشه، تمام پول در مقابل این واقع بشه. فتكون اون زمیمه جامعتا لشرائطهی، جامع شرائط بی باید باشه، التی من جملتها امکان التسلیم. والعابق الاخر لیس کذلک، و حالا که عابق دیگه اینجوری نیست که امکان تسلیمش باشه. آخرین مطلب، ولو تعددت العبید فی السمن و المسمن، اگر متعدد باشه عبدها در سمن و مسمن، ما میگفتیم 100 تا عبد عابق رو میخواد بفروشه، کفت زمیمتون واحده، زمیمه واحده کافیه. چرا؟ چون تو روایت داشت عبد عابق باید زمیمه داشته باشه، اینجا داره دیگه، لصدقه از زمیمه معل عابق. این از زمیمه معل عابق رو که میبینید گذاشته تو گیومه، تو این کتابای ما میخواد بگه تو روایت با آقا عابق باید زمیمه داشته باشه، اینجا هم از زمیمه معل عابق صدق میکنه. ولا یعتبر فیها کونها متموله، معتبر نیست در اون زمیمه که زمیمه مالیت داشته باشه، اذا وزعت علی کل واحده. یعنی اگر این زمیمه رو شما 100 قسمتش کردی به این 100 تا عب، به تعداد 100 عب، لازم نیست متموله باشه، یعنی مالیت عرفی داشته باشه. لان ذالک یسیر به منزلت زمائم، چون اگر لازم باشه که مالیت عرفی داشته باشه هر تیکش، معناش اینه که شما 100 تا زمیمه دارید، من در واحده کافیتون، با اینکه یه دونم که باشه کافیه، پس ضرورتی نداره این یه دونه رو شما تقسیم بر صد بکنی، بعدم شرط بکنی که هر کدومش باید عرض کنم مالیت داشته باشه. آقا و هاذه الفروع، این فروعی که ما گفتیم، من خواص هاذ الکتاب، میخواد بگه اینو کتابای دیگه دنبالش نگردید. و مثلها، یعنی مثل این فروع، فی تضاعیفهی، یعنی در تضاعیف کتاب لمعه، کثیران، زیاده، ننبه علیه انشاءالله تعالی فی موازه. سوال؟ بله؟ بله؟
یعنی نظری هست که میگه که زمینه رو باید تقسیم
به تعداد عرض کنیم. آره، یعنی او در واقع میخواد بگه 100 تا زمینه لازمه.
حتی حالا این صورت نمیشه که زمینه رو با یک عرض که معاملش زمینه باشه،
زمینه
یک
عرض
دیگه بکنیم،
همجوری
تعداد
عرض
رو زمینه آخر
عرض 100 میکنیم. آخه 100 تا که معامله نیست که. چرا؟ شما زمینه رو با عبد عابق بفروشش، بعد اون آقا عبد عابق رو با زمیمه توی معامله دیگری زمیمه یک دیگه میکنه، مانعی نداره.
توی معامله نمیشه.
نه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
Yeah. Thank you.